رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام و صبح بخیر، با امید این که روز خوش را آغاز کرده باشید، در نخستین برنامه دری امروز رادیو آشنای صدای امریکا با تازه ترین خبرها و گزارش ها از افغانستان و منطقه و جهان، من صفیه حساس با شما هستم. با سرخط خبرهای مهم آغاز میکنیم.
انتقاد سفیر جدید اروپا به افغانستان از وضع زنان در آن کشور در روز برگزاری و تجلیل از روز زن، بررسی وزارت دفاع امریکا در مورد وضعیت اوکراین و تلاش های ایالات متحده برای اثرگیری گفت‌وشنودهای سال در شرق میانه.
بعد از مشروع خبرهای جهان و افغانستان و خبرهای ورزشی، گزارش ویژه به مناسبت تخریب بودای بامیان توسط طالبان داریم و گزارش هایی در مورد آزمایش طبی بین المللی در مورد نوزادان مصاب به ویروس اچ‌آی‌وی و اعلام همه‌پرسی در مورد آینده کریمه. برای شنیدن جزئیات این گزارش ها آشنا را دنبال کنید. مشروع خبرها با سید ظفر هاشمی و منصفی حساس.
سفیر جدید اتحادیه اروپایی میگوید که حکومت رئیس جمهور حامد کرزی زنان افغان را نادیده گرفته و اشاره میکند که ناکامی کابل به خاطر توقف ندادن محکومیت زنان به جرایم اخلاقی به مثابه رسوایی میباشد. فرانس میشل ملبن به روزنامه گاردین بریتانیا گفته است که با وجود پیشرفت های چشمگیر در زندگی زنان، افغانستان تا هنوز بدترین محل برای بود و باش زنان میباشد. این مقام ارشد اتحادیه اروپایی رئیس جمهور کرزی را به شکل مستقیم انتقاد نکرده، اما میگوید که حکومت او به شکل عمومی نتوانسته صدای بلند برای زنان افغان باشد. رئیس جمهور کرزی همواره خود را حامی حقوق زنان خوانده، اما تلاش های صلح با طالبان نگرانی ها و انتقاد های را به خاطر برگشتاندن دستاورد های زنان در 12 سال گذشته ایجاد کرده است.
رئیس جمهور موقت اوکراین با صدور فرمان همه‌پرسی در مورد منطقه کریمه و پیوستن به روسیه را فسخ کرده است، اما مقام‌های این منطقه خود مختار می‌گویند که نظرپرسی صورت خواهد گرفت. الکساندر تورچینوف روز جمعه این فرمان را یک روز پس از آن صادر کرد که پارلمان زیر حمایت مسکو این منطقه رای داد تا کریمه با روسیه الحاق شود و تاریخ برگزاری همه‌پرسی را 16 مارچ تعیین کرد. آقای تورچینوف این همه‌پرسی را تقلب عنوان کرد و قوای امنیتی روسیه را به طرح‌ریزی آن متهم ساخت. رهبر موقت اوکراین روز جمعه گفت که در جهان متمدن امروز هیچ کسی این طرح را نخواهد پذیرفت.
از جانب دیگر وزارت دفاع ایالات متحده تخمین می‌کند که شمار سربازان روسی در اوکراین اکنون به 20,000 نفر رسیده است. میرویس رحمانی با جزئیات بیشتر.
سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت که چک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز جمعه با همتای اوکراینی خود در مورد کمک‌های بشری و رسیدگی به حالت عاجل صحبت کرد. در عین حال وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه با سرگی لافروف همتای روسی خود پیش از وضع تعزیرات حکومت اوباما بر روسیه ملاقات کرد. کاخ سفید به نقل از رئیس جمهور باراک اوباما گزارش می‌دهد که به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که اقدامات مسکو در اوکراین در مخالفت با قوانین بین المللی قرار دارد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه خبرها. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در اردن گفت و شنودها را به هدف اثرگیری مذاکرات صلح شرق میانه برگزار کرد. آقای کری همچنان روز جمعه با عبدالله شاه اردن در شهر ساحلی عقبه ملاقات کرد. جزئیات گفت و شنودهای دو تن به شکل فوری علنی نگردیده است. وزیر خارجه ایالات متحده امیدوار است پیش از پایان ماه ابریل میلادی چهار چوب پیشبرد گفت و شنودهای صلح اسرائیل و فلسطین را اعلام کند، اما اسرائیل و فلسطین روی موضوعات حساس منقسم باقی مانده و یکدیگر را به پیشرفت نکردن در روند ملامت میکنند.
یک شاخه انشابی القاعده در سوریه روز جمعه گفت که در آن کشور با گروه‌های مشابه اسلامی مواجه است و آنها میخواهند این گروه را از بین ببرند. بیانیه گروه حکومت اسلامی عراق و شام شاخه القاعده در سوریه که گروه نصرت است، جبهه فریب و خیانت عنوان کرده و گفته است که القاعده خواهان ریختن خون بیشتر در سوریه می باشد. جبهه نصره این گروه را 5 روز مهلت داده بود تا سوریه را ترک کند و یا هم با پیامدهای آن مواجه خواهد شد. درگیری ها بین این دو گروه در سوریه که در اوایل ماه جنوری آغاز شد تا اکنون جان 3000 نفر را گرفته است.
یک گروه 27 کشور جهان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه از کاربرد خشونت توسط حکومت نظامی مصر علیه احتجاج کنندگان در آن کشور انتقاد شدید کرد. این نخستین باری است که این نهاد جهانی علیه حکومت مصر به خاطر هدف قرار دادن احتجاج کنندگان انتقاد می کند. قوای امنیتی مصر پس از کنار رفتن محمد مرسی بر طرفداران او از خشونت کار گرفته صدها تن را از بین بردن. در قطعنامه ملل متحد که ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و ترکیه نیز در آن امضا کرده اند، خواسته شده است تا حکومت مصر مسئول کشتن احتجاج کنندگان در چند ماه گذشته قرار گیرد.
عربستان سعودی گروه اخوان مسلمین را به شکل رسمی در فهرست گروه های دهشت افغان قرار داد. میرویس رحمانی باز هم با جزئیات.
این خبر را وزیر داخلی سعودی از طریق نهاد خبررسانی حکومت نشر کرد. عربستان سعودی از مفکوره محافظه‌کارانه اخوان المسلمین نگران است، زیرا این مفکوره با نظام سلطنتی در تضاد می باشد. از آغاز بهار عرب در شرق میانه این گروه تلاش کرده است شمار طرفدارانش را در عربستان سعودی افزایش دهد. ریاض گروه های جبهه النصره و حکومت اسلامی عراق و شام را در فهرست شبکه های دهشت افغان قلمداد کرده است.
یک قاضی فدرال آمریکا درخواست وزارت عدلیه را به خاطر نگهداشت تماس‌های تلفنی شهروندان آمریکا به مدت بیش از 5 سال رد کرده، گفت که چنین کاری تخلف بیشتر از محرومیت شهروندان افراد می باشد. شهروندی افراد می باشد. وزارت عدلیه می گوید که نگهداشت چنین معلومات به حیث سند در صورت اقامه دعوا علیه حکومت ایالات متحده حتمی می باشد. قاضی محکمه می گوید که نگهداشت چنین معلومات پس از 5 سال ارزش خود را از دست می دهد و تمدید میعاد نگهداشت آن امکان سوء استفاده از آن را بیشتر خواهد کرد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه تهدید کرده که به منظور سانسور سایت های اینترنتی و هم از دود ساختن فیسبوک و یوتیوب اقدامات شدیدی را روی دست خواهد گرفت. میرویس رحمانی جزئیات بیشتر می دهد.
طی چند هفته گذشته در وبسایت یوتیوب مکالمه منسوب به آقای اردوغان نشر شد که بیانگر دست داشتن صدر اعظم در فساد بود. آقای اردوغان این مکالمه ها را که صرف شکل صوتی داشت، تقلبی و کار دشمنانش خواند. با آن هم مکالمات نشر شده تا حد به محبوبیت اردوغان صدمه رسانیده و این در حال است که در همین ماه انتخابات قسمی در ترکیه برگزار شدنی است. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه در مصاحبه تلویزیونی که شب گذشته نشر شد گفت که چنین شایعات کار پیروان فتح الله گولین، یک مولای پرنفوذ مسلمان است که وی در امریکا به سر می‌برد.
یک محکمه مالزیا انور ابراهیم رهبر حزب مخالف حکومت را روز جمعه به جرم همجنس بازی به 5 سال حبس محکوم ساخت. این فیصله محکمه امید انور ابراهیم را برای رقابت در انتخابات قطع کرد که قرار است عنقریب برگزار گردد. انور ابراهیم که 66 سال عمر دارد با شنیدن این حکم محکمه خشمگین شده و تعهد یاد کرد که قضیه خود را به محکمه عالی مالزیا راجع سازد. او حکومت نجیب رزاق صدر اعظم مالزیا را هشدار داد که با خشم غضب مردم مواجه خواهد شد. انور ابراهیم یک رقیب خطرناک برای صدر اعظم مالزیا شمرده می شود. گروه های بین المللی مدافع حقوق بشر می گویند که اقدام عدلی در برابر انور انگیزه سیاسی دارد.
و در تازه ترین از مالزیا، مقامات آن کشور گزارش می دهند که یک طیاره جت که از کوالالامپور به بیجینگ روان بود و 239 سرنشین داشت در مسیر را تماس با آن از دست رفته است. جزئیات بیشتری در این مورد تا هنوز فراهم نگردیده است. پایان خبرها.
انتخابات افغانستان.
اینمی کاندیدا بودن که 13 سال
با لای گلون مردم افغانستان پا گذاشته بودند.
به دور از جنگ تا حالا یک فرد انسان نه به دستم کشته شده نه به امر من.
از هر نظر، از هر زاویه،
رقیب اصلی تقلب، رقیب دوم البته ما هم تقلب.
منافع ملی ما اولویت باید داشته باشه و در عین زمان ما باید منافع ملی همسایگان خود هم خوب درک کنیم.
من دستم به خون آغشته است نه به فساد، اما افغانستان اگه میخواهیم همه افغان ها باید به نظام بیم.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
مجموعه خبرها را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون توجه کنید به نشر گزارش ها. از تخریب مجسمه های بودای بامیان توسط طالبان بیش از یک دهه می گذرد. زمانی پیکرهای بودای بامیان در کنار نام افغانستان در جهان بود، اما با گذشت بیش از یک دهه از تخریب آن تا اکنون هیچ نهاد اقدام به بازسازی آن نکرده است. ظفر بامیانی گزارشگر صدای آمریکا به مناسبت تخریب بوداهای بامیان توسط گروه طالبان گزارشی را از بامیان فرستاده است.
13 سال است که دیگر پیکرهای عظیم سلسال و شمامه با پا استوار نیست، گرچند تبصره های مختلف روی بازسازی این دو مجسمه عظیم در 12 سال گذشته صورت گرفته، اما تا کنون هیچ نهاد و سازمان حاضر به بازسازی آن به صورت عملی نشده است. سلسال و شمامه دو مجسمه عظیم و بی‌نظیر بودا در بامیان که 13 سال قبل توسط رژیم طالبان تخریب شده بود، اکنون رواق های این دو مجسمه بی‌نظیر جهان در معرض نابودی قرار دارد. مسئولان محلی بامیان هشدار داده میگویند که اگر توجه جدی روی حفظ بقایای این دو اثر تاریخی مبذول نگردد، ممکن رواق‌های سلسال و شمامه از اثر حوادث طبیعی نابود شوند. سید احمد حسین احمدپور، سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
این در مجموع تمام مغاره‌های اطراف بودا و خود جدارهای بودا نهایت آسیب را دیده متاسفانه که در طول چند سال گذشته فقط بودای شمامه تحکیم کاری شده که فعلا قسمت‌های خیلی در معرض خطر جدی بودند، اونا توسط متخصصین به نحوی محکم کاری شده با مواد.
مجسمه سلسال با ارتفاع 53 متر و شمامه با ارتفاع 35 متر در شمال غرب مرکز شهر بامیان موقعیت دارد. این دو مجسمه در سال 1379 خورشیدی توسط گروه افراطی طالبان تخریب گردید. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ میگویند که گروه طالبان بر علاوه انفجار این دو مجسمه عظیم، یک مجسمه کوچک بودا با ارتفاع 8 متر در دره ککرک مرکز این ولایت و مجسمه کوچک دیگر به طول حدود 6 متر که در بین سلسال و شمامه قرار داشت نیز تخریب کردند. سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید اکنون رواق‌های این دو مجسمه بودا به دلیل بی‌توجهی مسئولان به صورت جدی در حال فرو ریختن است. او افزود:
ما فقط کوشش خود کردیم که توسط گاردهای محافظتی که داریم آبروهای فقط تنها یک قسمتی از بودای کلان را منظم بکنیم، آبها را راهنمایی بکنیم. متبقی یابده های تاریخی هنوز هم متاسفانه کاری نشده که در واقع حداقل آبروهایشان راهنمایی شده باشه.
فعالان مدنی و باشندگان بامیان نیز با ابراز نگرانی از نابودی بقایای این آبده های تاریخی که بیانگر حقوق همبستگی شهروندان و میراث فرهنگی مشترک جهان بشریت به حساب میآید، خواهان توجه جدی مسئولان برای بازسازی و حفظ این آثار اند. اسماعیل زکی، مسئول دفتر مؤسسه جامعه مدنی افغانستان در زون مرکز، در این باره به صدای آمریکا گفت
که خود به خود وزارت اطلاعات و فرهنگ را زیر سوال میبرد، اکوتوریسم را در بامیان زیر سوال میبره، یعنی توجه خاصی در این راستا نکردند که ما متاسف هستیم که حقوق همبستگی شهروندا یا میراث مشترک بشریت در بامیان آسیب میبینه، یعنی بسیار کم توجه هستند در این راستا.
دو مجسمه تخریب شده بودا در بامیان، شهر غلغله، شهر ضحاک، دو قلعه تاریخی دیگر و چهل برج در ولسوالی یکاولنگ این ولایت از جمله 8 آبده تاریخی است که چند سال قبل با عنوان میراث فرهنگی جهان در سازمان فرهنگی یونسکو ثبت شد. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت با اظهار نگرانی میگویند که این 8 اثر در صدر جدول 1200 آبده‌ای که در سطح کشور در حال انهدام است قرار دارند. حلیمه رضایی، یکی از زنان فعال بامیان از دولت می‌خواهد که حداقل یکی از مجسمه‌های تخریب شده بودا در بامیان بازسازی شود.
شخص باید که خودشان شهروند افغانستان، شهروند بامیان مثال خودشان میدانند، باید در این قسمت همکار باشن همراه دولت و از این آثار حفاظت بکنن.
هیوان سانگ، زائر و محقق چینی، در سفرنامه خیش به ولایت بامیان نوشته است که برای اولین بار در تاریخ جهان استفاده از رنگ‌های روغنی در مغاره‌های بودای بامیان کار گرفته شده است. در تمام ساحات مرکز بامیان بیشتر از 1200 مغاره دوره بودایی وجود دارد که اکثر آنان با نقاشی‌های گوناگون و رنگ روغنی تزئین شده بودند، اما اکنون نقاشی‌های اندک از آن زمان در این مغاره‌ها دیده می‌شود. بر اساس روایات تاریخی، کار ساخت مجسمه‌های بودا در بامیان نزدیک به 300 سال را در بر گرفته است که قدامت تاریخی آن به قرن‌های 5 و 6 میلادی برمی‌گردد. اما گروه تندرو طالبان در ماه هوت سال 1379 خورشیدی با جاسازی مواد انفجاری در قسمت‌های مختلف این دو مجسمه طی مدت یک ماه آنها را با خاک یکسان کردند. تا کنون معلوم نیست که آیا سلسال و شمامه دوباره بازسازی خواهد شد و به پا خواهد ایستاد یا خیر. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
مقامات آمریکایی اعلام کردند که یک آزمایش طبی بین المللی را تمویل می کنند تا ببینند که آیا تداوی تهاجمی نوزادان مصاب به ویروس HIV با دواهای ضد ویروسی مثمر واقع می شود یا خیر. این خبر پس از آن اعلام شد که بعد از تداوی تهاجمی و سری با دوای ضد ویروس، هیچ علامت مصاب در وجود یک طفل یک ساله مصاب به ویروس ایدز مشاهده نشد. برگردان دری گزارش جسیکا برومن، خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف میشنوید.
اکنون دو مورد از نوزادانی که در رحم مادرشان به HIV مصاب شده بودند و پس از درمان تهاجمی با دوای ضد ویروسی رو به بهبودی نهادند در ایالات متحده ثبت شده است. در هر دو مورد مادران مصاب به HIV در هنگام ولادت تحت تداوی قرار نداشتند. این مورد که به اصطلاح طفل میسیسیپی یاد می شود و یک سال پیش گزارش داده شده بود، دکتران 30 ساعت پس از تولد نوزاد او را تحت تداوی ترکیب از 3 دوای ضد سندروم ایدز قرار دادند. آزمایشات حساس و دقیق نشان داد که ویروس در فاصله زمانی 1 ماه در سطح غیر قابل کشف و غیر قابل مشاهده قرار گرفت. طفل مدت 1.5 سال تحت تداوی قرار داشت تا زمانی که دکترها او را گم کردند. اما زمانی که دوباره نزد دکتران آورده شد، 10 ماه تحت تداوی قرار نگرفته بود. مگر آزمایشات باز هم هیچ علامت و نشانه ای از ویروس HIV را در نزد وی مشخص نساخت. دکترها میگویند که طفل اکنون پس از گذشت 2 سال با وجودی که تحت درمان قرار ندارد صحتمند است. در تازه ترین مورد، دکترها در کالیفرنیا آزمایش تداوی تهاجمی با دوای ضد سندروم ایدز را پس از 4 ساعت تولد نوزاد انجام دادند. اکنون تقریبا 1 سال پس از آن روز هیچ آثار ویروس در نزد طفل مشاهده نمی شود. انتونی فاوسی، رئیس اینستیتوت ملی امراض حساسیتی و انتونی ایالات متحده، در رأس پژوهشگران مبارزه با سندروم ایدز قرار دارد.
Now that doesn't mean that the baby is cured or that the virus is not there.
این معنی را نمی‌دهد که طفل کاملاً صحت‌یاب شده و یا دیگر ویروس در بدن وی وجود ندارد، اما این موضوع قویاً مطرح شده می‌تواند. تداوی را در نزد طفل قطع نکرده ایم، لذا ثابت نشده که آن طفل همانند طفل میسیسیپی تداوی شده است یا خیر.
آقای فوسی می‌افزاید که یک آزمایش بین‌المللی وسیع‌تر تا 1 ماه دیگر در راست تا دیده شود که آیا نوزاد مصاب به ویروس HIV می تواند با این گونه تداوی تهاجمی اولیه تداوی شود یا خیر.
امیدواریم که پاسخ این پرسش خود را دریابیم که آیا تداوی قابل اجرا است و ویروس دیگر قابل برگشت نمی باشد یا خیر.
آقای فوسی میگوید معالجه نوزادی که در داخل رحم مادرش به HIV مصاب می باشد در همان 48 ساعت نخست پس از ولادت با تداوی ضد ویروس آغاز می گردد. آن نوزادان تحت مراقبت قرار می گیرند تا دیده شود که آیا ویروس در بدنشان ناپدید می گردد یا خیر، و در برخی موارد خاص استعمال ادویه در نزد بعضی نوزادان ممکن به تدریج قطع شود. انتونی فاوسی خاطر نشان می کند که انتقال ویروس از نزد مادر به نوزاد در ایالات متحده بسیار نادر می باشد. تخمین شده که مادران اکثر 250 هزار نوزاد مصاب به HIV در کشورهای رو به انکشاف زندگی می کنند. در آن کشورها بیشتر زنهای عاملهی که برای ولادت طفلشان به شفاخانه ها مراجعه می کنند هیچگاه تحت معالجه سندروم ایدز قرار نگرفتند.
بله سلام علیکم زراب گلستان ازای از سوالی پغمان شما رو زمد دانیم.
بله سلام علیکم زری حالا محمدی سم از ولایت بلستان.
سلام علیکم ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان منطقه و جهان.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
تجاوز جنسی بیشتر اوقات عمدن به عنوان یک روش جنگ به خاطر ایجاد رعب و ترویج خشونت در میان یک جامعه استفاده می‌گردد. هرچند در بیشتر موارد زنان و دختران قربانیان معمولی تجاوز جنسی می‌باشند، اما گاهی مردان و پسران نیز مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. با در نظر داشت این که میراث خشونت جنسی در بحران‌ها سبب بی‌ثباتی دراز مدت می‌گردد، رسیدگی به موضوع معافیت از مجازات می‌تواند بخشی از روند اعاده صلح در یک کشور باشد. تجاوز و خشونت جنسی را نمی‌توان عوارض جانبی اجتناب ناپذیر درگیری‌های مسلحانه عنوان کرد. لذا با درک این موضوع 140 کشور به شمول ایالات متحده در ماه سپتامبر سال گذشته با امضای اعلامیه تعهد برای پایان دادن به خشونت جنسی در جریان جنگ تعهد نمودند تا برای حمایت از جلوگیری خشونت جنسی در جریان درگیری‌های مسلحانه اقدامات بیشتری انجام دهند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا در یک مقاله‌ای که هر دو مشترکاً برای هافینگتن پست نگاشتند می‌گویند با امضای این اعلامیه ما رسماً تعهد نمودیم که از خشونت جنسی در هر جا و همه جا جلوگیری نموده و در برابر آن واکنش نشان دهیم. این تنها آغاز کار است. اکنون زمان آن فرا رسیده تا جهت از بین بردن این معضله اقدامات عملی روی دست گرفته شود. نخست هر حکومت و هر کشور همه مرتکبین خشونت‌های جنسی را باید مسئول قرار دهند. ما باید معافیت از مجازات را پایان دهیم. نه تنها برای آنانی که مرتکب چنین اعمال گردیدند، بلکه آنانی که با استفاده از موقف و قدرتشان دستور چنین اعمال را دادند و یا به نحوه مسئول چنین جرایم می باشند. باید گفت که ارتکاب خشونت‌های جنسی در بیشتر موارد به خاطر عواقب اجتماعی به ویژه حراس از بدنامی توسط قربانیان گزارش دادن نمی شود و به همین دلیل امکان تحقیق و پیگیری آن وجود ندارد. با پایان دادن به معافیت از مجازات می توان حراس از بدنامی را از قربانیان گرفت و آن را به عاملان خشونت‌های جنسی منتقل کرد. این به معنی تلاش‌های گسترده در بخش نظام آموزشی هر کشور است. این کار مستلزم یک اراده سیاسی محکم می باشد و بالاخره این کار را می توان با اشتراک همشمول و کار مشترک زنان و مردان به پیروزی رساند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده همچنین اظهار داشت که زنان باید بخشی از مذاکرات و بحث در مورد مسائل امنیت بشری در بلندترین سطوح باشند تا آنان بتوانند با شریک ساختن تجربه شخصی اعتبار و واقعیت‌های جامعه را شامل همچون مذاکرات کنند. در مقاله مشترک وزرای خارجه ایالات متحده و بریتانیا همچنین آمده است هدفمان باید پایان دادن به این دوران خشونت برای همیش باشد. زمان آن فرا رسیده تا هر شهروند هر کشور در مقابل خشونت جنسی بیستد. اکنون زمان اقدامات عملی فرا رسیده است.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
و و گزارش اخیر این برنامه. اعلام همه‌پرسی در مورد آینده کریمه در اوکراین اقلیت مسلمان‌های تاتار را درباره آینده‌شان نگران ساخته است. تاتارها در حمایت از برکناری رئیس جمهور اوکراین به جاده‌ها برآمده بودند. اسوسییتد پرس در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی می‌دهد.
در حالی که پارلمان کریمیه در مورد آینده آن جزیره به سوی یک همه‌پرسی در حرکت است، مناطق وسیع با اقلیت‌های تارتار با تهدید رو به افزایش مواجهند. حمایت تارتارها از حکومت موقت اوکراین آنان را در برابر مقامات خود مختار طرفدار روسیه در سیمفروپول قرار داده و تارتارها با یک آینده مجهول روبرو شدند. تارتارها که گروهی اقلیت مسلمان هستند، از چندین قرن به این سو در کریمیه زندگی دارند. جوزف استالین تارتارها را در سال 1944 به طور بی‌رحمانه از آن منطقه راند، اما تارتارها عقبگرد خوبی داشتند. در 26 فوریه سال جاری، بیشتر از 20,000 تارتار در حمایت از رهبران حکومت موقت به جاده ها برآمدند و درگیری های با اجتماع کنندگان کوچک طرفدار روسیه داشتند. دلاور رشتوف مشتاقانه میخواست تا به هر نوی ممکن از منافع اجتماعی خود دفاع کند. دلاور همان شب گزمه را در محله اکمچت با اکثریت تارتار نشین سازماندهی کرد.
خطرات ناگهانی متوجه ماست. برای اینکه محله مادرمان باشد، زندگی ما و دیگران محفوظ بماند، باید گامهایی را برمیداشتیم، زیرا هیچ کسی برای حفاظت ما دیده نمیشود.
ابتکاری را که ما با 40 داوطلب آغاز کردیم، اکنون به 200 تن می رسد. ساکنان محل یک مسجد محلی را به یک مرکز فرماندهی موقتی تبدیل کردند، جایی که داوطلبان برای محافظت از محله خود سازماندهی می شوند. این داوطلبان جوان در سرکهای تاریک منطقه خود وسایل نقلیه ناشناخته را توقف می دهند. فهرست داوطلبان، مشعلها و نقشه منطقه آنان انتخابی می باشد. آقای رشتوف، رهبر اقلیت تارتار در منطقه می گوید
همه پرسی در مورد آینده جزیره کریمه در 16 ماه مارچ برگزار خواهد شد. اما شما می بینید که هر روز همه چیز در حالت تغییر است. گاه طرح همه پرسی اعلام می شود، گاه گفته می شود که اینجا روسیه است. و هم سوال پرسیده می شود که آیا با روسیه ملحق می شوید یا خیر، همه اینها ناراحت کننده می باشد.
بعضی از تارتارها امیدوارند که سیاست پیروز می شود. رفعت چوباروف رهبر اقلیت تارتارها در کریمیه می گوید
понимание со стороны русских нашей ситуации очень важен.
می خواهیم که آنان عشق ما را به وطن ما درک کنند و این حقیقت را بدانند که ما سرزمینی دیگری نداریم. ما انتخاب دیگری نداریم.
رئیس مجلس اولیای پارلمان روسیه میگوید اگر سرزمین کریمیه در نتیجه یک همه‌پرسی فیصله کند که از اوکراین جدا شده و به روسیه میپیوندند، قانونگذاران روس از این تصمیم پشتیبانی خواهند کرد. در همین حال رئیس جمهور موقت اوکراین رایدهی پارلمان منطقه خود مختار کریمه را به جدا شدن از اوکراین تقبیح کرده و صدر اعظم موقت نیز گفته است که نتایج همه‌پرسی آینده در مورد سرنوشت این منطقه در جهان متمدن برای هیچ کس پذیرفتنی نخواهد بود. رهبران ایالات متحده آمریکا و اروپا نیز این همه‌پرسی را غیر مشروع خواندند.
انتخابات 93 افغانستان. بررسی و تحلیل مهمترین رویدادهای انتخاباتی افغانستان در بافت با پرسش ها و دیدگاه های شنوندگان. ما شما را با مسئولین کمیسیون انتخابات، نامزدها، ادارات مرتبط به انتخابات و تحلیلگران امور وصل می سازیم. شعار ما دقت، توازن و بی‌طرفی. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
فشرده خبرها. سفیر جدید اتحادیه اروپایی میگوید که حکومت رئیس جمهور حامد کرزی زنان افغان را از دیده انداخته و اشاره میکند که ناکامی کابل به خاطر توقف ندادن محکومیت زنان به خاطر جرایم اخلاقی به مثابه رسوایی است. رئیس جمهور موقت اوکراین با صدور فرمان همه‌پرسی در مورد منطقه کریمه و پیوستن به روسیه را فسق کرده است، اما مقام‌های این منطقه خود مختار میگویند که نظرپرسی صورت خواهد گرفت. وزارت دفاع ایالات متحده تخمین میکند که شمار سربازان روسی در اوکراین اکنون به 2,000 تن رسیده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در اوکراین در اردن گفت شنودها را به هدف اثرگیری مذاکرات صلح شرق میانه برگزار کرد. با یک شاخه انشابی القاعده در سوریه روز جمعه گفت که در آن کشور با گروه های مشابه اسلامی مواجه است. شنونده های عزیز، برنامه در این ساعت رادیو آشنا در امینجا به پایانش نزدیک است. تا نیم ساعت دیگر و برنامه دیگر دری برنامه پشتوی رادیو آشنا را همکارانم در بخش پشتو برایتان پیشکش می کند. با آشنا باشید.